خاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سر روایت اینه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
خردمندی و تفکر در بیان استاد انصاریان.
مسئله عبادت در قرآن و در روایات مانند یک اقیانوس بی ساحل نشون داده میشه، ولی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، تا جایی که ممکنه لازمه و گاهی واجبه ما از مسئله عبادت خبر بشیم. اینکه چرا عبادت باید کرد و برای وجود مقدسی که عبادت میکنیم کیست؟ مقدمه ای رو در این جلسه اول از قول امیرالمؤمنین براتون عرض میکنم، بسیار قابل توجهه. این مقدمه یک روایت از پیشوای پرهیزکاران عالم و یه خطبه کوتاه از نهج البلاغه. گروهی از قرنها گذشته تا الان در لباس مدعی علم و دانش درباره انسان این گونه نظر دادن: انسان جسم و این جسم دیدنی میخواد، شنیدنی میخواد، خوردنی میخواد، ازدواج میخواد، کسب میخواد، تجارت میخواد و بیش از این هم نیست، و بعدم که میمیره دیگه اثری از او در این عالم باقی نمیمانه و بر نمیگرده. این تعریف که الانم در دنیای غرب رواج داره و واقعا به مردم تحمیل شده که شما جز بدن چیز دیگری نیستید و حرکاتی هم که می کنید محصول یه سلسله مسائل شیمیاییه. با این تعریف، با این تحمیل، بشر رو، بشری که تحمیل بهش شده این فکر، با حیوانات مساوی کردم. چون ما حیوانات هم بیش از این نمیتونیم سخن بگیم، بدن گوشت و پوست میبینه، میشنوه، میخوره، بچه دار میشه، بعدم میمیره. حالا خیلی از کشورها خیلی از حرام گوشتها رو میکشن، میگن پایان کارشه و میخورن. بعضی از کشورام حلال گوشتا رو میکشن و میخورن و در این کشورها هیچ مؤمنی چنین نگاهی به حیوان نداره که بگه آخرش. شخصیت‌های عظیمی، الهی، ملکوتی، عرشی، ایمانی و نورانی می‌فرمایند این حیوانات حلال گوشتی که کشته میشن و خورده میشن، این خورده ها در وجود انسان تبدیل به عبادت الله باید بشن. این خورده ها یعنی این گوشت گوسفند، بز، گاو، انواع روییدنی ها، نباتات، کارشون با کشته شدن و درو کردن تموم نیست. اینا نصف جاده رو اومدن، نصف جاده دیگر رو باید در وجود انسان طی بکنن تا به عبادت برسن. عبادت نهایت کار این حیوانات حلال گوش و این روییدنی هاست، این نهایتش. یه فکر الهیه، یه فکر عاقلانه است. یه داستان عجیبی رو در این زمینه براتون نقل بکنم که با گوش خودم از نبیره حکیم الهی و عارف خبیر و مؤلف بسیار مهم حاج ملا هادی سبزواری شنیدم. دو دهه در دو سال سبزوار منبر می رفتم. تنها باقی مانده روحانی حکیم و فیلسوف و مفسر قرآن از نسل حاج ملا هادی ایشون بود.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
که من در این دو دهه سبزوار بیشتر روزا می رفتم خونش که از احوالات جدش حاجی برای من بگه. من یادداشت می کردم، البته روزای آخرم خود ایشون یک کتابی درباره زندگی حاجی نوشته بود، با خط خودشم پشت اون کتاب برای من نوشت و به من داد، که خب برای من یک کتاب خیلی قیمتی و با ارزشی. هر روزم می رفتم سر قبر حاجی، چون اونجا خیلی احساس آرامش میکردم و انگار از قبر این مرد الهی تا جایی که کار میکرد نور پخش میشد. میموندم تا نماز ظهر میموندم. خب قبرش هم قبلا بیرون سبزوار بود، قبرستان سبزوار بیرون شهر بود، تو راه قدیم مشهد بود. الان اون جاده دیگه نیست، عوض شده، جاده اتوبان شده شمال شهر سبزوار، ولی اون وقت قبرستان بیرون شهر بود. حاجی وصیت میکنه که منو وسط قبرستان دفن نکنی اصلا. یه قبری رو در اون قبرستان، چون اون زمان قبرا پولی نبوده، مردم زمین وقف میکردن برای انبات مؤمنین و مؤمنات. ایشون فرمودن منو اول قبرستان دفن کنید که قبرم دو سه قدم با جاده‌ای که زائران حضرت رضا رد میشن بیشتر فاصله نداشته باشه. و میگه به این خاطر قبر من اونجا قرار بدین که گرد و غبار سم اسبها و قاطرای زوار بیرزه رو خاک من، خدا به این خاطر به من رحم کنه، لطف کنه که من یه آدمی هستم که غبار خاک پای زائران ریخته رو قبر من و از اون قبرم تو تحول به بدن من منتقل شده. اینجوری عقیده داشتن و اینجوری وصل بودن به خدا و اهل بیت. چون با خدا و اهل بیت وصل بودن، مغزشون خیلی کار میکرد، عبادتشون خیلی با منفعت بود، نه نماز و روزه تنهاشون. چون همه حرکاتشون خدایی بود، سودمند بود. اون مرده در حدود 200 ساله، ولی هنوز سایه فکر و عقل و روح و اخلاق و علمش در تمام حوزه های شیعه موجوده، موجود. خب منم قوم که طلبه بودم منظومه حکمت ایشونو خوندم، بعدم درس دادم همین کتابو، از کتابای خیلی مهم و سخت علم حکمت. این نبیرش میگفت، میگفتش که حاجی دو تا پسر داشت، دو تا دختر. اسم یه دخترش حوریه بود، اسم یه دخترش نوریه. حاجی بعد 70 و چند سال بیمار میشه، میفته تو رخت خواب. البته بعد از اون بیماری خوب میشه. یه روز نوریه دخترش که شوهرم داده بود، یه جوجه مرغی رو میده رو به قبله، سر میبرن و پوست میکنه و یه ذره آش برای پدر درست میکنه. این مرغ کوچیک و درسته میندازه تو آش، میپزه، بعد میرزه توی ظرف گلی، میاره پیش پدر. پدرم جوری که تو رخت خواب افتاده بود، چشمش به این جوجه پخته میفته، به دخترش نوری خانوم میگه فکر و نورانیت و به چه علت، به چه دلیل این جوجه رو به خاطر من کشت، به چه دلیل؟ نباید این جوجه فدای من میشد. گفتش که پدر شما تو درسایی که میدین میفرمایین که بدن انسان یه راهه، یه راه، بدن انسان یه سببه، یه علته که این بدن، این حبوبات و این سبزیجات و این گوشت حلال رو بخوره انسان، و این خوراکی ها در بدن او نیروش و قدرتش تبدیل به عبادت الله بشه.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خفت، و تو دانای غریب و بی نظیر در علم و یکتا در علوم، هر ذره زمین به عظمت نامت شکافت. شهریار و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خفت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شهادت شکافنده علوم امام پنجم رو به همه شما همراهان عزیز تسلیت میگم و از خداوند خواستارم تا ذره از علم این امام همام رو در وجود همه ما قرار بده انشاءالله. اینجا رادیو ایرانه. بچه هایی که با هم تصمیم گرفتن حرف تازه ای از امام باقر بزنن، حرف تازه، حرفی که شاید برای گوش هامون تازه نباشه، اما میتونه برای دلمون حرف تازه ای بشه. مدینه ای کانون غم خوبان، بگو امروز هم تکرار روز دیگری از داغ فرزندان طاهاست؟ بگو امروز هم باید بساید سر به خاک غم نشان خورشید؟ بگو آیا بقی از مهمان دیگری باید کند امروز استقبال؟
پیرمردی بود، شاید چشمشم خیلی سخت میدید، و امام محمد باقر جوانی بود. ازش پرسید نامت چیه؟ گفت نامم محمد. پسر کی هستی؟ پسر علی ابن الحسین هستم. افتاد دستشو بوسید، صورتشو بوسید و عرض کرد که من به این وسیله و در اینجا سلام جدت رسول خدا را به تو میرسانم، برای اینکه جدت رسول خدا به من وعده داد و بشارت داد، گفت تو زنده میمانی تا اینکه فرزند ما را ملاقات میکنی، سلام ما را به او برسون و اون کسی است که علوم را میشکافد.
ای فروزان گوهر پاک بقی، گل پرپر شده در خاک بقی، با سلامت کنم آغاز کلام، ای ترام ختم رسول گفته سلام.
شما وقتی که کتب حدیث رو مراجعه میکنید، کتب مفصل حدیث، اکثر احادیث یا مال امام محمد باقره یا امام جعفر صادق علیه السلام، اما از اون چند امام قبل از اون دو حضرت و از امام های بعد از اون کمتر این مطلب هست، احادیث به اون مقدار نیست.
صحبت‌های آیت الله امینی تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که همه ما از این صحبت‌های پر نغز و مغز استفاده کامل رو کرده باشیم.
آوازه دانش امام باقر تمام آفاق عالم اسلام رو گرفته بود. ما میبینیم که در دوران امام باقر علمای معروفی در اون زمان، که البته این علما جزو علمای شیعه نبودند، جزو کسان معتقده به امامت اهل بیت نبودند، اما علمای معروف اون زمان بودند، مثل قتاده ابن دعامه که از کسانی است که خیلی معروفه، در اون زمان هم معروف بوده، اهل حدیثه، در کتب حدیث ما هم از قتاده روایاتی نقل شده، از امام باقر و امام صادق حدیث نقل میکنه قتاده، از امام باقر که قطعی است، از امام صادقش به احتمال زیاد حدیث نقل میکنه. یا مثلا طاووس یمانی که یکی از علما و زهاد معروف اون زمان بود، یا ابو حنیفه که از بزرگترین علمای زمان خودش محسوب میشد و امروز یه فرقه عظیمی از مسلمان ها به فتح ابو حنیفه عمل میکنن، اینا همه آوازه دانش امام باقر رو شنیده بودن و میامدن مدینه برای دیدن امام باقر. از شهرهای دیگه میامدن، ابو حنیفه مثلا از کوفه میامد، یا اونهای دیگه از جاهای دیگه میامدن خدمت امام باقر تا او رو ببینن، با او صحبت کنن، از حدیث او بشنون، از حرفای او بشنون و از او استفاده کنن. یعنی وضع امام باقر یک چنین وضعیت ممتازی بود که همه او رو قبول داشتند. وقتی امام باقر وارد مسجد میشد، مسجد مدینه میشد، یا وقتی که به حج میرفت، مردم دور او جمع میشدن. من چند تا حدیث اینجا یادداشت کردم که ذکر کنم. یکیش حدیث کافی است از ابرش کلبی که میگه که وقتی که امام باقر آمد توی مسجد، احتوشه اهل العراق، تمام اهل عراق دور حضرت رو گرفتن و در حاشیه حضرت نشستن و بران کردن، سوال کردن، مسائل پرسیدن. عرض کنم که جابر جعفی وقتی که میاد که حضرت رو ببینه و آشنا بشه با حضرت، وقتی وارد مسجد میشه میگه این نفر پرسید که محمد ابن علی کیه. ناگهان دیدیم محمد ابن علی وارد مسجد شد، اونچنان مردم دور او رو گرفته بودن که حضرت در میان مردم قرار گرفته بود، بعد اطراف حضرت رو اهل خراسان گرفته بودن. ببینید خراسان کجاست؟ در اقصا نقاط کشور اسلامی مردم علاقمند به امام باقر بودن که حالا که حج آمده بودن یا در مکه یا در مدینه، تا امام باقر رو میدیدن دور او رو گرفته بودن. و حوله اهل خراسان و غیرهم یسالونه عن مناسک الحج، مناسک حج رو از امام باقر سوال میکردن. و کار به جایی رسید که دستگاه خلافت و نزدیکان دستگاه خلافت به حضرت به صورت طعن و از روی دشمنی و بغض تعبیراتی میکردن، میگفتن که هذا نبی الکوفه، این پیغمبر کوفه است. یعنی مردم کوفه به قدر پیغمبر به این علاقه‌مند و عقیده‌مند. یا یه جا داره که در روایت کافی از اسماعیل کاتب، امام اهل العراق، یعنی اصلا به صورت امام اهل عراق معرفی شده، اینقدر در میان مردم عراق ایشون علاقه‌مند داشت و حضرت دوست می‌داشتن، در حالی که عراق از مدینه فاصله زیادی داره.
سخن نیک را از هر کس هرچند به آن عمل نکند فرا گیرید. تأمل همیشه بردباری و حلم را زیاد می کند و علم را افزون.
اسلام یک سری اصول و قواعدی داره که توسط پیامبر، توسط خداوند ترسیم شده و به جامعه اسلامی آموزش داده شده. اون قواعدی که دین اسلام ترسیم کرده، به طور طبیعی کسانی که به همه اونها پایبندن و عمل میکنن خود پیامبر و فرزندانش هستن، ائمه هستن. اسلام چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ سیره پیامبر چی میگه؟ وقت خود پیامبر رو نگاه میکنیم، امیرالمومنین رو نگاه میکنیم، رفتار اونها رو در امام باقر هم میبینیم. خب دستور اسلام اینه اکرمو کریم کل قوم، بزرگان هر قومی رو احترام کنید. خب وقتی که این دستور هست، حالا فرض کنید که یک شخصی از هند، یک شخصی از مصر، یک کسی نمیدونم از آفریقا میاد بخواد با امام باقر گفتگوی علمی کنه، اون اصلا مسلمان هم نیست، اسلام رو هم قبول نداره، حتی نبوت هم اصلا قبول نداره، خدا رو هم قبول نداره، اما یه دانشمنده. اسلام میگه شما به کسی که باهاش بخوای صحبت بکنی احترام بگذار. ما میبینیم امام باقر و دیگر ائمه و پیامبر بین اشخاص نامسلمان نهایت احترام رو میگذارن، با اونها مؤدبانه گفتگو میکنن، وقتی طرف مقابل صحبت میکنه سراپا گوشن. اینا دستورات اسلامیه، اون حضرات هم اعمال میکنن، امام باقر هم این کار رو انجام میده، با کمال صبر و حوصله حرف طرف رو میشنوه. معمولا اون طرف مقابل به لحاظ زمانی مقدار زیادی زمان میگیره برای حرف زدنش، و امام در مقدار زمانی بسیار کوتاه‌تر پاسخش رو میده.
اونچه که تقدیم شما شد و شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر الله اکبری، استاد بزرگوار دانشگاه بود، در مناقب امام محمد باقر علیه السلام که حظ معنوی بردیم. الهی که همه ما به درستی و از پیروان واقعی این امام همام باشیم.